أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. بحث در تلازم بین معجزه و صحت رسالت پیغمبر بود. اشکالی که در این مسئله طرح کردن این بود که نه به معجزه نیازی هست و نه از معجزه کاری ساخته است، زیرا اگر حرف پیغمبر مطابق با براهین عقلیه بود همون تطابقش با عقل در قبولش کافی است، و اگر مخالف با براهین عقلیه بود که مردود است و معجزه مخالف عقل را موافق عقل نمی کند. بنابراین اعجاز تأثیری ندارد. جوابش این بود که انبیا دو سخن دارند، یک دعوت دارند یک دعوا. دعوت اینها به توحید و معاد و معارف کلی، دعوای اینها راجع به اصل رسالت است. میگویند ما پیام آور خداییم. دعوت اینها باید مطابق با براهین عقلی باشد. این درست است که انبیا برخلاف عقل سخن نمیگویند. ممکن است بعضی از سخنان انبیا را عقل نفهمد، ولی هرگز برخلاف عقل سخن نمیگویند. مطلب دیگر دعوای انبیاست. انبیا مدعی وحی و رسالتند. میگویند ما پیام آور حقیم. دعوت را با براهین عقلی اثبات میکنند. یعنی انبیا وقتی انسانها را به توحید دعوت میکنند، در کنار این دعوت برهان اقامه میکنند، با دلیل مردم را به مبدا و معاد دعوت میکنند. چه اینکه قرآن مملو از اقامه براهین بر مبدا و معاد. اما انسان تنها به اعتقاد که زنده نیست، انسان یک اعتقاد دارد به یک عمل. اعتقادش را با برهان دریافت می کند، عملش را چه کند؟ به دستور کی عمل کند؟ هزارها راه فرعی برای رسیدن مقصد است. کدام راه را انسان طی کند؟ انسان باید در بین این راه ها راهی که معصوم و مصون از خطا است اون راه را طی کند. خود که تشخیص نمی دهد، قهرن باید تابع کسی باشد که معصوم از خطا است و اون پیغمبر است، و باید با یک برهانی نبوت اون پیغمبر ثابت بشود تا انسان دستور عمل را از او دریافت کند. معجزه هم برهان عقلی است برای اثبات دعوای نبوت و هم تأیید اون مسائل عقلی است درباره دعوت. فتحصل که اعجاز دلیل دعواست نه دلیل دعوت. پیغمبران دعوتی دارند به مبدا و معاد، به ادعایی دارند، میگویند ما پیام آوریم. این ادعا بیانه میخواهد. این ادعا را که با سوگند نمیشود اثبات کرد، این را با بیانه میتوان اثبات کرد. دلیلی که این ادعا را اثبات کند معجزه نام دارد. این یک مطلب. چون خود اونها هم فرمودن که شما در اصول دین به تقلید اکتفا نکنید. البته اگر چنونچه دعوای اونها ثابت بشود، اون دعوت‌های متفرع بعد از دعوا ثابت می‌شود، اما اون دعوت‌هایی که زیربنای این دعواست اثبات نمی‌شود. یعنی اگر این جهان خدایی نداشت، مرسلی نداشت، رسالت به رسولی هم در کار نخواهد بود. انبیا اگر چنون چه بخواهند سخنی بگویند که دیگران بپذیرند، اون سخن مال بعد از قبول مبدأ است. البته درباره اوصاف مبدأ سخنان اونها میتواند دلیل باشد، اما در اصل زیر بنا اون که میگوید ماده ازلی است، و با تطوراتش جهان پیدا شد. با او که نمی شود از راه معجزه سخن نگوید، او در خدا شک دارد که رسد به پیام آور خدا. بنابراین مطلبی که در باره معجزه احیانا گفته می شود این است که می گویند معجزه یک دلیل عوام پسند است، دلیل عامیانه است، نه برهان عقلی. این حرف ناصواب است. معجزه یک برهان قطعی عقلی است، مانند براهین ریاضی، منتها عوام به معجزه گرایش بیشتری دارند. فرق است بین این که معجزه دلیلی است عامیانه یا نه گرایش عوام به معجزه بیش از براهین عقلی است. توده مردم به معجزه گرایش بیشتری دارند تا با براهین علمی، اما معجزه فی نفسها برهان قطعی عقلی و هرگز ساحت وحی عوام فریبی نمی کند. حرف عامیانه در محدودی وحی راه ندارد. حرف اینها محکم و متقن است، کار اینها هم محکم و متقن. کاری که پایه عقلی و علمی نداشته باشد از ساحت انبیا دور است. منتها کارهای اینها چند قسم است. بعضی از کارهای اینها را خواص بهتر میپذیرند، بعضی از کارهای اینها را عوام بهتر میپذیرند، ولی کار سراسر حق لا ریب فیه. ممکن نیست یک پیغمبر به خودش اجازه بدهد کاری عوامانه کند. همه کارهای اینا حکیمانه است، منتها بعضی از کارها بهتر مورد پسند توده مردم است، بعضی از کارها بهتر مورد پذیرش خواص مردم است. بیان زارک همان است که مرحوم خواجه طوسی در شرح اشارات اشاره کرد. محقق طوسی رضوان الله علیه می فرماید به این که خواص به سراغ معجزات علمی می روند، عوام به سراغ معجزات فعلی و عملی می روند. خواص وقتی قرآن رو باز می کنند یک سوره را می بینند متحیرن می پذیرند که این کلام الهیست و لاره بیشه. تعبیر مرحوم خواجه نصیر این است که خواص للمعجزات القولی اتوع منهم للمعجزات الفعلی، یعنی اطاعتشون به پذیرشون بیشتر است، ولی عوام للمعجزات الفعلی اتوع منهم للمعجزات القولی. گرایش توده مردم به این معجزات فعلی خیلی بیش از گرایش اینها به خود قرآن کریم، چون ادراک معارف قرآن نیست اونها نیست. و کسانی که وحی را میپذیرند یا بدون معجزه میپذیرند یا با معجزه، اونا که با معجزه میپذیرن یا جز خواصن که به معجزات علمی علاقمندترن یا جز توده مردمن که به معجزات فعلی علاقمندترن. قهرن مؤمنین به یک پیغمبر سه دستن: یک عده بدون اعجاز تسلیم میشوند، یک عده جز خواصن با معجزات علمی و قولی تسلیم میشوند، عده هم که اکثری مسلمین و مؤمنین را تشکیل میدهد با معجزات فعلی و عملی تسلیم شد. اما اون قسم اول که اوحدی از اهل ایمانند، اینها نیازی به معجزه ندارند. مثل این که امیر المؤمنین سلام الله علیه همین که دعوت رسول خدا را شنید ایمان آمد، دیگر حضرت معجزه مطالبه نکرد. شاید بعضی از اصحاب هم اینچنین بودند که اینها نیازی به معجزه نداشتن تا خدای سبحان به وسیله پیغمبر مرده‌ای را زنده کند و اینها ایمان بیاورند. سرش این است که اگر روح مطهر و مصفا شد این حق و واقع را می‌یابد، نه با اندیشه بفهمد. اگر حق و واقع را یافت دیگر در او تردیدی ندارد. نظیر اون چرا که محارسه رسول الله صلی الله علیه و سلم عرض کرد، حضرت فرمود کیف اصبحت، عرض کرد اصبحت موقنن. حضرت فرمود حقیقت ایمان چیست؟ عرض کرد طوری من صبح کردم که گوی جهنم و اهلش را میبینم. این راه باز است، نه اینکه این راه بسته باشد. الیوم هم این راه باز است. این که خدای سبحان و عرضا فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لتربون عین الیقینه ثم لتسألون یوم اذن عن النعیم. این راه مشاهده را باز کردن، فرمود اگر خودبین نباشی الان جهنم را میبینی و اهلش را میبینی که چی دارد میسوزه. یعنی یه گوشه از معراج نصیب شما میشود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اون اوج عروج کرده است، وارد بهشت شد و جهنم را هم از دید گذرون. اونها که اهل بهشت بودن و اونها که اهل جهنم بودن سرگذشتشون رو مشاهده کرد. شاگردان خاص اون حضرت که به این پایگاه نرسیدن، نمونه از این عروج نصیب اونها می شود. چه نصیب اونها رسه شده؟ که عرض کرد من جهنم و اهلش را می ده. این طور نیست که این راه بسته باشه. قرآن به ما تشویق کرد، این راه را به ما نشون داد، تبود این راه باز است. تبود اگر مبارزه به شکمتون، دهنتون، چشمتون، گوشتون باشید، این راه باز است. این چیه نیست که این راه بسته باشد، مقصود صدر اسلام باشد. یه قدری مبارزه به خودتون باشید، گاهی خوابهای خوب میبینید، گاهی هم در بیداری چیزهایی رو میبینید. و این هم مقصود حارسه نبود. تبود کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون نمجهی. میبینید که کی الان دارد آتش میخورد، اینا را مشاهده میکنه. اگر انسان این راه را طی کرد، نبوت را این چنین مشاهده میکند، دیگر نیازی نیست که حالا حضرت یک درخت پژمرده را سرسبز کند تا او ایمان بیاورد. امیر المؤمنین سلام الله علیه این راه را طی کرد که دیگر نیازی به معجزه نداشت. در خطبه قاصعه نهج البلاغه ملازم فرمایید که تقریبا طولانی ترین خطبه نهج است، اونجا امیرالمؤمنین به رسول الله صلی الله علیه و آله عرض میکند که اینی سمعت رنت الشیطان، من این انین و آه و ناله‌ای که شنیدم چیست؟ فرمود این ناله شیطان است و این ناله یأس آمیز اوست. او فهمید دیگر در این سرزمین بت‌پرستی رونقی ندارد، ناامید شد که کسی در این سرزمین بت پرستی کند. البته راه معصیت باز است ولی راه بت پرستی بسته است. اونگاه فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست و نبی و انک لوزیر و انک لعلی خیر. فرمود یا علی اونچه را که من میبینم تو میبینی، اونچه را که من میشنوم تو میشنوی، منتها تو پیغمبر نیستی، تو وزیری. این در خطبه نهج البلاغه و خطبه قاصعه است. اگر کسی این راه را طی کرد، اون نبوت را مشاهده می کند با جان دل، و چون مشاهده کرد با جان دل با اون علم شهودی و حضوری، دیگر نیازی به معجزه ندارد. این مال اوحدی از اهل ایمان. از اینها که بگذاریم، خواص از مؤمنین به معجزات قولی بیشتر از معجزات فعلی سر می سپارند. الان وقتی خبر دادن که فلونجا فلون مریض شفا پیدا کرد، میبینید در علما خیلی اثر نمی کند، برای اینکه بهتر از اون را یافتن. و در علما و محققین کمتر اثر می کند، برای اینکه علما و محققین فهمیدن که از اهل بیت علیهم السلام کارهای خیلی صدها برابر از اون ممکن است. مثل اینکه شما بگویید فلون جا یک مقدار آبی هست که بتواند درختار را سرسبز کند، ایشون میگوید من در کنارش دریا سراغ داره و شما خبر میدید که یه چشمی اونجا جوشیده است. اگر کسی به خود قرآن و به معجزات علمی مأنوس بود، او میداند که اینها مخازن غیبن، کلیددار غیبن. اومد هزارها کار قوی تر از درمان یک مریض از اینها برمیاد که رسد به شفای مریض. اینه که اونها گرایششون به معجزات علمی و قولی بیشتر از گرایش اونهاست به معجزات فعلی. اگر کسی برای او ثابت شد اون چه که در جهان آفرینش می گذرد از مخزن غیب تنزل بکند و معصومین علیهم السلام کلیددار مخزن غیب هست، او همیشه خود را در کنار معجزات اهل بیت می بیند. به این جا رسیده می گوید عالم کرامت هست، سراسر کرامت هست و منتها کرامت ها چند جور هست. یک کرامت های مستمر، یک کرامت های احیانی و همه اینها برکات اون مفاتح غیب. اگر انسان به این پایگاه رسید، دیگر برای او خیلی جاذبه ندارد که فلون مریض را فلون امام زاده شفا کند، برای اینکه او هر روز هزارها فیض از اینها دریافت می‌کند. اما گروه سوم گروهی هستند که به این پایگاه علمی راه نیافتند. اونها به معجزات فعلی گرایش بیشتری دارن تا معجزات علمی. یعنی این تحقیقات قرآنی برای اونها گوارا نیست، چون انسان از چیزی لذت میبرد که او رو درک کنه. اگر شعاع درک کسی به معانی قرآن نرسید، او به دنبال معجزات فعلی، از معجزات فعلی بهتر لذت میبرد تا معجزات قولی. معجزه قولی هم مثل معجزه فعلی هم مثل معجزه قولی متقن به قول ثقیل و قوی، نه اینکه معجزه‌ای باشد عامیانه. معجزه است که عوام بهتر میپذیرد، نه معجزه عامیانه. کار عامیانه اون کاری است که به برهان قطعی و تکیگاه حقیقی وابسته نیست و این کار از ساحت وحی دور است. اما کاری که یک سطح نازل تری باشد ولی حق، اون را ممکن است عوام بهتر بپذیرن. فتحصل که معجزه حق است که عوام معجزات فعلی را بهتر از معجزات قولی میپذیرن، نه اینکه معجزه یک دلیل عامیانه باشد. و خلاصش هم در بحث قبل به عرض رسید که معجزه یعنی ارتباط یک انسان به ماورای طبیعت و از اونجا خبر آوردن یا از اونجا اثر آوردن. اگر کسی به ماورای طبیعت ارتباط داشت، یک سخنی گفت شکست ناپذیر یا کاری کرد شکست ناپذیر، عقل به برهان قطعی میگوید این انسان انسانیست به ماورای طبیعت مرتبط است. زیرا اگر از امور طبیعی استمداد میکرد قابل شکست بود، حالا یا در گذشته تاریخ یا در آینده تاریخ، ادعای جهانی نمیکرد. و معنای معجزه هم این نیست که اون آورنده معجزه از علل خفیه استمداد کند تا انسان بگوید روزی در اثر پیشرفت علوم اون علل خفیه میشود جز علل جلیه و دیگران هم بکنن اون چرا که انبیان میکردن. اینطور نیست. علل خفیه نه یعنی یک موجودات طبیعی که فعلا در دسترس علم نیست و بعدا در دسترس علم قرار میگیرد. علل خفیه یعنی علل غیبیه. و غیب هم در بحث‌های قلب ملاحظه فرمودید که یک غیب نفسی است یک غیب قیاسی. این به غیب نفسی برمیگردد نه غیب قیاسی. الان ممکن است یک انسان نابغه با ابتکارش یک صنعتی بکند که ریشه‌اش جز علل خفیه است. یعنی ممکن است کسی یک کاری بکند با سرنشین یک سفینه به دورترین اختر ثابت یا سیار بفرستد با همه امکاناتی که ممکن است در زمین انجام بگیرد. این علل خفیه طبیعی دارد، ممکن است در آینده نزدیک یا دور اون علل خفیه در دسترس علم قرار بگیرد بشود جز علل جلیه، دیگران هم مثل یا بهتر از این بیاورند. معجزه این چنین نیست که آورندش از علل طبیعی منتها خفیه استفاده کند. او از علل خفیه یعنی از علل غیبی که احدی بود اثری ندارد مگر خود انبیا. بنابراین این چنین نیست که قابل شکست باشد یا اتیان مثل میسور باشد. اگر گفته شد معجزه علل خفیه دارد، یعنی عللی که مخفیاً نفساً نه مخفیاً قیاساً، غیب نفسی است نه غیب قیاسی، یعنی به ماورای طبیعت وابسته است. اگر انسانی به ماورای طبیعت مرتبط نباشد، نمیتواند معجزه بیاورد. این تلازم سلبی. و اگر کسی معجزه آورد، حتما به ماورای طبیعت مرتبط است، این بعد اثباتی. و کسی که به ماورای طبیعت مرتبط است پیغمبر است. پس معجزه یک برهان عقلی است، گرچه عوام بهتر او را از خواص میپذیرند، نه معجزه کار عامیانه است، یک دلیل عامیانه است. اصولا عوام پرستی یا عوام زدگی اینها در اثر نقص است، به انسانهای کامل منزه از این است. خدای سبحان راه دعوت انبیا را مشخص کرد که با چند راه میتوانند مردم به دعوت کنند و سیره مبارکه انبیا هم عملا مسئله عوام فریبی و عوامان سخن گفتن رو محکوم کردن. اما اولی در سوره مبارکه نحل آیه 125 راه دعوت انبیا رو مشخص کرد. به رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرماید ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنة و جادل هم بلدتی هی احسن. بیش از این سراح نمیتوانی دعوت کنی. این هم به نحو مانعت الخلو و اسم مانعت الجن، یا با حکمت و برهان قطعی، یا از راه موعظه و پند و اندر، یا اگر خواستی جدال بکنی جدال بعد از برهان و بعد از موعظه، لذا او را در مرحله آخر ذکر فرمود، اونم با تغییر سیاق. نفرمود اد اولا سبیل رب کبل حکمت و الموعظه الحسنت و الجدال، بعد فرمود و جادل هم بلدیه احسن، اونها اگر خواستن جدال کنن تو جدال بکن، اما بلدیه احسن، جدال بلدیه احسن آن است که نه حقی ابطال بشود و نه باطلی احقاق بشود. اگر یک جدالی در اثر احقاق باطل یا ابطال حق صورت گرفت، اون جدال محرم است عموما و در حج خصوصا که برای جدال الحج که با اون لا والله گفتن و بلان رب الله گفتن هم در حج همراه است، اونها بیش از این سراح ندارند، یا برهان قطعی یا موعظه حسنند یا جدال احسن. کار عامیانه در حرم وحی نیست که کاری بکنن که خود این کار عوامانه باشه. نشانش آن است که وقتی ابراهیم پسر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رحلت کرد، اتفاقا اون روز شمس منکسر شد. عده از عوام اهل اسلام گفتن که این معجزه پیغمبر است، برای اینکه مرگ پسر او در آسمان اثر گذاشت، دماغ و شمس منکسر شد. حضرت همود ان الشمس و القمر آیتان من آیات الله لا تنکسفان لموت احد، فرمود